انبیا از جانب خداوند القا شده و دیدگاه های اندیشمندان و فیلسوفان همیشه در درگیری و در ارتباط و در بازخورد با اون دیدگاه وحیانی شکل گرفته. ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا کنیم بگیم دیدگاه عقلی صرف، منظور من اینه. ما دیدگاه عقلی صرف اینجا مشاهده نمی کنیم. فیثاغورس به عنوان فیلسوف ما میشناسیم، اما فیثاغورس یک اندیشمند فقط نیست، یه دینی رو ارائه میکنه.
این دین واقعا دین الهی باشه بحث دیگه.
من صحبتم این نیست که دین حتما دین الهیه، بالاخره یه منشأ الهی داره.
درست.
ببین ما از این منظر بعد از چند هزار سال داریم نگاه میکنیم، اطلاعات تاریخی چطور بود ما چه میدونیم.
خب اگر بخوایم اینجوری پاسخ بدیم، ما میتونیم ناظر به اون بخش اول بحثتون در برنامه امروز بگیم خب چون اولین بشری که روی زمین اومده بر اساس آموزه‌های دینی ما حضرت آدمه و به عنوان نبی و پیامبر و زندگی به این شکل ادامه میده، اون پس بنابراین پاسخ به مسئله جاودانگی و زندگی پس از مرگ از اول برای بشر مطرح بوده دیگه. اگر بخوایم به داده‌های وحی و کتاب مقدس مراجعه کنیم، قطعا نیچه این پاسخی خواهیم
داده. ولی ما اگر در واقع بخوایم فقط نگاه آزاد داشته باشیم، دیدگاه اندیشمندان، من میخوام بگم جدایی از دید به اصطلاح در یه فضای عقلی صرف نیست، در یه فضای مطرح شد که دیدگاه دانشمندان چی وحیم و به اصطلاح انبیا هم در اون فضا مطرح شده بود و اینها شنیده بودن. امکان داره که اینو حق و اصلاح کرده باشن و بالاخره تأثیر ماهی در اندیشه اونها گذاشته و بر اساس این نوعی داوری در واقع اتفاق افتاده. لذا من خیلی مطمئن نیستم که ما بتونیم دیدگاه بشری صرف رو پیدا کنیم و در اینجا بیایم بیان کنیم که این دیدگاه عقلی صرف، الا اینکه ما بیایم بر اساس همین داده ها بیایم یه مطالعه کنیم، یه مطالعه عقلی صرف بر اساس یه فلسفه، مثلا فلسفه های عقلگرا یا اروپایی دکارتی کارتزیان که بنابر اصل موضوع یا بنابر برهان یا شکل‌های دیگه بیایم دقیقاً بر اساس مبانی قدم و قدم پیش بریم و جهان پس از مرگ و جریان جاودانگی رو بتونیم در اون برملا کنیم و صحبت کنیم، که این البته کار ساده‌ای نیست و من فکر نکنم تا الان یه چنین چیزی به خوبی اتفاق افتاده باشه جز یه سری داده‌های اولیه مبهم که به تعبیر چی میگه لا یغنی ولا یسمن من جوع ولا عطش، مشکلی رو نمیتونه حل کنه.
ببخشید جناب استاد، یه بحثی رو معمولا متفکرین ما در آثارشون اشاره میکنن، حالا از معاصرین من بخوام ذکر کنم مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شهید مطهری و دیگر متفکرین ما در آثارشون این نکته رو فراوان اشاره میکنن که اصل مسئله ابدیت و نیاز به ابدیت و همین که حس یه چنین امری در درون انسان هست و ضرورت مسئله زندگی پس از مرگ رو عقل میتونه اثبات کنه، یعنی با همین روش عقلی که هیچ اتکایی به وحی نداشته باشه از ناحیه عقل بشری بهش پاسخ داده میشه، اما در باب جزئیاتش و نحوه زندگی قطعا عقل ورودی نداره. یعنی ساحت معرفت عقلانی بشر تا این حد امکان داره که بتونه اصل این وجود رو اثبات کنه و به ما بگه که یه چنین عالمی وجود داره. میخواید این نکته رو نقض کنید یا نه این اصل رو قبول دارید و بعد در باب جزئیات دارید میفرمایید که بله، بشر بدون توجه به ادیان نمیتونه پاسخ.
بله، اندیشمندان ما بیان میکنن که اصل جهان پس از مرگ، یعنی ادامه انسان، زندگی انسان، این در واقع امری است که مدلل به دلیل عقلیه.
بله.
ولی این دلیل عقلی آیا دلیل صرفه به تعبیری که دکارت به کار میبره، چی کانت به کار، ایمانوئل کانت به کار میبره، خرد ناب سنجش خرد
محض،
نقل عقل محض، یا اینکه خود این بر اساس یه سری داده های به اصطلاح وحیانی هست، یه سری داده های پیشفرض هایی که ما رو در واقع، ما اون پیش‌فرض‌ها رو در اینجا اثبات نمی‌کنیم، اصل موضوع قرار
بحثی که تو علم نفس فلسفی مطرح میشه میتونم بگن عقل محض، اینکه انسان ذاتی داره، جنس ذات یا همون با عنوان نفس یا سابستنسی که معمولاً در فضای غرب ازش یاد میکنن، اصل این که انسان یه وجودی است دو بعدی، بعدی جوهر بعدی عرض، این بعد جوهریش با عنوان نفس یاد میشه، نفس امری است که ذاتاً مجرده، بنابراین باید ابدی باقی بمونه، ضرورتا امر مجرد ابدی باقی خواهد.
به این معنا که وجود هست وجودم از بین نمیره.
خب بله. به این معنا که معمولا کار عقل دیگه، این تحلیل عقلی دیگه.
من خیلی مطمئن نیستم که بشه تمام اینها رو به شکل 100% برهانی
رسید
ثابت کرد. و حالا یه بحث اساسا اینه که ما میتونیم با برهان به نتیجه برسیم یا نه. حالا یه سوال کلیه. فرض میکنیم که جواب در اینجا مثبت، ولی در خصوص این بحث ما بتونیم به نتیجه برسیم. حالا اگر مایلید ما در این رابطه مطالعات بیشتری داشته باشیم، وارد بحث بشیم، هم خودش جای صحبت داره. ما اونی که در فلسفه میتونیم خیلی محکم بیان کنیم اینکه این نفس به عنوان امر مجرد وجود داره.
درسته.
این وجود داشتن به ما میرسونه که این ضرورت به شرط محموله. یعنی در واقع وقتی که وجود داره، ظرفی که وجود داره، عدم راه نداره.
درسته.
چون سر از یه امر مستحیلی، امر محالی در میاره که اون اجتماع نقیزه اینه. ولی بنابر حالا فلسفه پذیرفته شده در فضای اسلامی و شیعی که فلسفه حکمت متعالی هست و بنابر اصالت وجود که معنای علیت عوض میشه و این ذات کاملا وابسته به علته، این مربوط میشه به اراده علت. علت بخواد در ظرفهای بعدی همین وجود رو گسترش بده یا نه. خب مرحوم صدرا و نوصدرایی ها مثل علامه طباطبایی دیگران اعتقاد دارن که حقیقت وجود معلول وجود فی غیره هست.
هلو.
یعنی از خودش
استقلالی نداره،
هیچ تحقق مستقلی نداره.
هلو.
وقتی هیچ تحقق مستقلی نداره، پس شما نمیتونید این مباحثی که معروف هست و نتیجه بگیرید. اینها فرع بر اینه که شما یه وجود، یه استقلال و مایی بهش بدید. یعنی در واقع یه ذاتی داشته باشه که این ذات به عنوان معلول دارای یک ارتباطی هست با علت.
بله.
اما وقتی که این هیچ ذاتی نداشته باشه، شما نتونید ماهیتی از این در اون نگاه اصیل انتزاع کنید، تمام این بحثا مشکل پیدا میکنه. یعنی اون حیث اصالت وجودی و وجود فی غیره که مرحوم صدرا مطرح میکنه، صدر متعلیم مطرح میکنه و نو صدرایی ها، وقت شما به راحتی نمیتونید بحث جوهر رو مطرح کنید، بحث نمیدونم عقل رو مطرح کنید. در این نگاه که نگاه اصیلی هم هست اتفاقا بنابرای اصالت وجود و شاید مستظهر به بعضی از تفسیرهای قرآنی باشه، کل شیء انحال کن الا وجهه رو بعضی به این شکل تفسیر کردن، میگه هر شیء در هلاکه. الان من اگر این خودکار میبینم، این خودکار شیئه، میگه شیء در کار نیست الا وجه الله. یعنی این به عنوان شیء اشتباه معرفتی ماست، اینجا وجه الله است. نمیگه کل شیء سیهلک، الان هالک به تعبیر اصولیون وصف ظهور در فعلیت داره، یعنی الان این حاله که الان من که به این میگم شی، به این خودکار میگم شی، خودکار بودن این در اثر یه خطای معرفتیه، این فعل واقع وجه الله است. این رو بعضی ها اومدن در واقع به نوعی اون مطلب اول گفتیم تفسیر این آیه قرار دادن.
درست.
که همه اشیا در نگاه دقیق چیزی جز ربط و این ربط به
واجب تعالی نیستن،
علتشون نیست.
درست. خیلی ممنون جناب استاد. این بحث چون بحث دقیق فلسفی هست و مباحث مقدماتی نیاز داره، با توجه به اینکه برنامه ما قراره به اون کلیات و اهم مسائلی که به کار عموم شنوندگان میاد، از این جهت ما انشاءالله در برنامه بعد ورود در مباحث جدیتری در حوزه زندگی پس از مرگ پیدا خواهیم کرد و ابعاد و ضرورت این مسئله رو از زبان جناب استاد قیومی خواهیم شنید. آن چیزی که امروز کارشناس محترم در برنامه اشاره کردن، اصل مسئله زندگی پس از مرگ به عنوان یک امر درونی همه انسان ها که حس ابدی خواهی باشه، همواره با انسان بوده. اما اینکه از چه زمانی وارد ذهن بشر شده، آیا بشر مستقلن و با عقل خودش میتواند پاسخی به این مسئله بدهد یا خیر، جناب استاد اشاره داشتن که بشر بدون استمداد از وحی و آموزه‌های وحیانی و ادیان الهی نمیتواند پاسخی به این مسئله بده، به جهت اینکه داده ای از سمت اموری که بشر باش مواجهه داره به ذهن آدمی ارائه نمیشه تا پاسخی بتونه ارائه بده. انشاءالله در برنامه بعد ضرورت این که چرا ادیان از ابتدا ورود پیدا کردن به این مسئله و چه پاسخهایی دادن از زبان جناب استاد بزرگوار خواهیم شنید و مباحث شیرین این عرصه رو دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما جناب استاد قیومی از مباحث بسیار خوبی که در برنامه امروز رواق معرفت ارائه کردید.
خواهش میکنم.
از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به یگان معبود هستی میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
عزیزان شنوند دستتون به خیر، همراه بودید با برنامه رواق معرفت که موضوع اون کلام جدید هست، یه بحث علمی است و میتونه مورد توجه دانشجویان و اهالی علم قرار بگیره. ساعت 1:30 بامداد فردا چهارشنبه هفته فروردین تکرار برنامه رواق معرفت از طریق رادیو معارف خواهد بود. فرصت کوتاهی داریم تا قبل از برنامه بعدی با شما به اتاق فرمان رادیو معارف خواهیم رفت. نکته رو یادمون باشه که سازمان‌های مربوطه و دستگاه‌های مربوطه دارن در خصوص احتمال سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در تهران، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کوکیلوی بویراحمد، فارس، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، قزوین، البرز و برخی از استان‌های دیگری که شاید تصورش رو ما نکنیم، اما تو این روزها بارش باران شدیداً اونها رو از ناحیه سیل و طغیان رودخانه‌ها تهدید می‌کنه. از سفر کردن غیر ضروری پرهیز کنیم و تو خونه‌هامون بمونیم حداقل این 2-3 روز پیش رو تا ببینیم وضعیت چگونه خواهد شد.
بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را.
همزمان با ایام نوروز و در ماه پرفضیلت رجب،
رادیو معارف را با عطر معنویت و بوی بهار بشنوید.
نغمه‌های نوروزی،
عطر صبح، استفاده از فرصت بهار و آداب مسافرت. هفته صبح.
و اینک پرواز میکنم به دنبال کبوترهای اوج گرفته تا خدا،
همراه با راهیان نور
در راهی به آسمان.
8:35
جانم علی جانم.
امیر جانها، جانها. بیان فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام.
سلام
بر شکوفه و نسیم.
سلام بهار، برنامه زنده صبحگاهی رادیو معارف در ایام نوروز، 9:30 تا 11 صبح.
سلام بر بهار.
روایت رمان با خوانش کتاب گردان قاطرچی ها، 11:15.
یه ذره بچه است اما کل گردان از دستش بیچاره و عاجز شدن. فوقش 14 سالش.
در نگاه باغ معنای بهاران.
بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه امیر مؤمنان علیه السلام در
وصف خورشید 16:45.
بله. آفرین، درسته. سوال دوم ازتون میپرسم، به نظر شما چرا در
مسابقه زنده رادیویی اسرانه 17:40 تا 19
ریز آیین محبت تازه کن،
همسایه، گفتگوی صمیمانه با اهالی فرهنگ و هنر، 23:10
نوبهاران است و عید آشتی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
بله، استانهای اصفهان، مناطق غرب استان یزد، استان قم، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، استان قزوین، اینها هم استانهایی است که هم اکنون اگر شما هم شبکه خبر سیما جمهوری اسلامی ایران رو ببینید یا رسانه‌های دیگر رو، متوجه میشید که هشدار جدی احتمال سیل و طغیان رودخانه ها براشون داده میشه و دستورات دولت محترم بر اینه که مسئولین استانی 24 ساعته در محل کارشون حضور داشته باشن. دعا کنین، بیش از همه چیز نیازمند دعای خیر هستن هموطنانمون. دعوت میکنم همراه ما باشید. دو داستان در برنامه داستان دوستان برای شما تعریف خواهد شد، 25 دقیقه تقریبا، امیدوارم بشنوید و بپسندید. یه داستان با عنوان تاج پادشاهی و دیگری با عنوان ثروتمند و فقیر.
داستان دوستان.
چون از حال بستان ای باد نوباری، چون از حال بستان ای باد نوباری، که بل بلان برامد بر یام دهی قراری، که بل بلان برامد
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام. با بهره‌گیری از دو اثر ارزشمند گلستان و بوستان سعدی براتون دو داستان تعریف میکنم به نامهای تاج پادشاهی و ثروتمند و فقیر. لطفاً اولین داستان رو با نام تاج پادشاهی بشنویم. تالار قصر پر بود از کارگزاران حکومت که به ردیف روبروی پادشاه ایستاده بودن. حاکم مریض بود و سخت نفس می کشید. همه می دونستن که چیزی تا پایان عمرش نمونده. خودشم این موضوع فهمیده و به دنبال جانشین می گشت. اون که خودش بدون زحمت و شایستگی به پادشاهی رسیده بود، مثل خیلی از پادشاهان دیگه نمیخواست بعد از خودش فرد شایسته‌ای به حکومت برسه. بنابراین تصمیم عجیبی گرفت. پادشاه به اطرافیانش نگاهی انداخت و در حالی که نفس نفس میزد گفت:
همه از اینجا بروید، فقط وزیر اعظم بماند.
با دستور پادشاه کارگزاران حکومتی تعظیمی کردن و از تالار قصر بیرون رفتن. حالا فقط وزیر اعظم مونده بود و پادشاه. حاکم رو به وزیر کرد و گفت:
کاری از تو میخواهم که باید به خوبی انجام دهی.
وزیر با چاپلوسی همیشگی گفت: شما جان بخواهید قربان، به دیده منت
هر امری بفرمایید چاکر گوش به فرمانم.
پادشاه نفس بلندی کشید و گفت:
خوب میدانی که چیزی تا آخر عمر من باقی نمانده است. نمیخواهم بعد از من با پادشاه کاردانی بیاید و طوری حکومت کند که همه مرا لعن و نفرین کنند و بگویند چرا من نیست چون او خوب حکومت نکردم. برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد، فردا قبل از طلوع آفتاب با عده‌ای از بزرگان شهر و کارگزاران حکومتی کنار دروازه شهر می روی و منتظر می مانی. نخستین کسی که به شهر وارد شد او را به قصر می آورید و منتظر می مانید. به محض اینکه من بدرود حیات گفتم، تاج پادشاهی بر سرش می نهید و کارها را به او تحویل می دهید. حال مرخصی، می توانی بروی.
وزیر تعظیمی کرد و از تالار قصر بیرون رفت. فردای اون شب وزیر اعظم به همراه عده‌ای از بزرگان شهر و کارگزاران حکومتی سوار بر اسب به طرف دروازه شهر راه افتادند. وزیر قبل از رفتن دستور پادشاهو به همراهانش گفته بود. اونا به دروازه شهر که رسیدن از اسب پیاده شدن و منتظر موندن. آفتاب تازه طلوع کرده بود که اولین شخص قدم تو شهر گذاشت. ظاهر ژولیده‌ای داشت و معلوم بود گداییه که به امید لقمه نانی صبح زود از خواب بیدار شده. با دیدن اون وزیر اعظم به طرفش رفت و بی مقدمه گفت:
ای شاه شاهان، من و بزرگان و اشراف شهر مدتی است کنار دروازه ایستاده ایم و منتظر قدوم شماییم. پادشاه ما نیمه شب گذشته از دنیا رفت و پیش از مردن وصیت کرد شما را جانشین او گردانیم و همه گنج ها و ثروت پادشاهی را در اختیارتان قرار دهیم.
گدای بیچاره که فکر میکرد داره خواب میبینه، چند لحظه پلک رو هم گذاشت تا خاطره اون چه رو دیده و شنیده بیشتر تو ذهنش نگه داره و لذت ببره. وقتی چشم باز کرد با حسرت به اطرافش نگاه کرد و خواست راه بیفته که یه دفعه متوجه شد هرچی دیده و شنیده حقیقت داشته و اون واقعاً پادشاه شده. وزیر اعظم و بزرگان شهر و کارگزاران حکومتی پادشاه تازه رو با عزت و احترام به قصر بردن و تاج پادشاهی بر سرش گذاشتن. از پادشاهی گدا چند وقتی گذشت. اون که از آداب و رسوم پادشاهی چیزی نمیدونست جز گدایی و پول گرفتن از مردم، در لباس پادشاهی هم به همون کار ادامه داد و به هیچ یک از امور مملکتی فکر نمی کرد. مدتی که گذشت بعضی از سرداران لشکر و امیران سپاه که بی‌لیاقتی اونو نمی تونستن تحمل کنن دیگه از اون فرمان برداری نکردن و برای سرنگونی پادشاه مشغول لشکرآرایی و جمع‌آوری سپاه شدن. با گذشت زمان و حوادث تلخ که پیش اومد، پادشاه گدا به خودش اومد و فهمید که هرچی اندوخته و جان و تاج و تختش در خطر نابودیه و اگه دیر به جنبه هرچی به دست آورده از دست میده. اون خیلی زود فرمان داد تا سپاهیان تحت امرش به مقابله شورشیان برند و اونا رو سرکوب کنند. اما سپاهیان که دل خوشی از گدا صفتی اون نداشتن و گرسنه و خسته بودن نمیتونستند بر شورشیان غلبه کنند. چند شهر به دست شورشیان افتاده بود. پادشاه گدا مونده بود چیکار کنه. یه روز دوست قدیمی اون که مدت‌ها بود همدیگر رو ندیده بودن، گذرش به سرزمینی افتاد که شاه گدا بر اون حکومت می‌کرد. اون وقتی شاه گدا رو دید، رو به اون کرد و با خوشحالی گفت:
منت خدای را عز و جل که بخت بلندت رهبری کرد و اقبال و سعادت یاوری تا بدین پای رسیدی.
پادشاه گدا که افکارش از نابسامانی مملکت خسته بود و ذهنش مشوش و درمانده، با غم و غصه گفت:
ای یار عزیز، به من تسلیت بگو که جای تبریک و خوش آمدگویی نیست.
پادشاه گدا مکسی کرد و نفس بلندی کشید و با حسرت گفت:
یاد آن روزها به خیر که اگر لقمنانی برای خوردن میافتم خوشحال میشدم و دیگر غمی در دلم نمیماند. آن روزها که جای خفتنم گوشه ای از بیابان خدا بود و رو اندازم سینه فراخ و آبی آسمان. آن روزها فقط غم نان داشتم و غم دیگری نداشتم. اگر عده‌ای با عده‌ای دیگر می جنگیدند و قتل و غارتی صورت می گرفت، این امور به پادشاه مربوط بود و من غمی نداشتم، چرا که پادشاه نبودم. اما حالا چه؟ باید به همه دشمنان کوچک و بزرگ سرزمینم بیندیشم و دلهوره دشمنی آنان را داشته باشم. اکنون در حسرت همان لقمنان خالیم که بیابم و با اندیشه ای آسوده در خلوت تنهای بیابان سر بر زمین بگذارم و بجوم.
پادشاه گدا آهی کشید و ادامه داد:
این خاطرات خوش گذشته است و دیگر وجود ندارد. آری، آنگه که تو مرا می دیدی غم نانی داشتم و اکنون تشویش جهانی. هیچ چیز در دنیا به اندازه مقام و منزلت آن خاطرم را رنجیده نساخته و اکنون گرفتار همان رنجم.
دوستان ارجمند، داستان تاج پادشاهی رو شنیدین. حالا لطفاً داستان ثروتمند و فقیر رو بشنوین.
داستان
شب بود و همه جا تاریک.